الحمد لله رب العالمين شدامی رشا مراقبت و بالمتقین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله اجمعین ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. آية در مقام إثبات أصل مبدأ مسئله توحید و شرک نظر نداره، بحث آخریه. اصل مبدأ و ثبوت یک ماوراء طبیعه حاکم بر جهان طبیعت این در مرحله اولای از اعتقادات اسلامی باید این نظر داره. کیف تکفرون بالله، این طبیعیین چگونه جاهد به مبدأن، چگونه منکر حقن، چگونه انکار میکنن وجود یک ماوراء طبیعه حاکم بر جهان طبیعت را. با اینکه خود این طبیعی به حسب حرکات جسمانیشون، نه به حسب حرکات روحانیشون، به حسب حرکات جسمانیشون موت دارن، حیات دارن، ثم حیات ثانی دارن، ثم رجوع به حق تعالی دارن. و حالا اون حیات ثانیشو ممکنه بگم ما که نمیفهمیم حیات ثانی رو، ولی موت اول و حیات اول را میفهمه، موت ثانی را هم میفهمه. حالا حیات مرحله ثانی که حیات عالم برزخ باشه، خب اینو همه کس شاید نتونه درک کنه، ولیکن همینی که میفهمه همین موت رو که اول حیاتی نداشت ثم حیاتی پیدا کرد ثم موتی حاصل میشه، در این حرکت هیچ نوعه اختیاری این انسان نداره. هرچی بگم ما نمیخواییم بیمیریم، فایده نداره. ما نمیخوایم حیات پیدا کنیم، از اول بذارید ما جزء تراب باشیم که این گرفتاری ها بر ما حاصل نشه. گوش به حرفش نمیده، میگن نخیر، باید حیات پیدا کنید، ثم باید موت پیدا کنید. حالا این موت و حیات و حیات ثانی ببینید مثل مسجد رفتنه، مثل میخانه رفتنه، که اونجا شبهه جبر و تفویض و اختیار میکنید، جایا عباد در افعالشون مجبورن تفویض اختیار، عدم اختیار در این حرکت موت و حیات که هرچی داد کنه که بابا بیزا ما بمونیم، میگه نه خیلی مسجد رفتن اینجوره، یا خیر مسجد رفتن به اراده خود انسان، از خانه میاد بیرون حرکت میکنه، میگه تو مسجد، میخانش هم همینجوره، مکهش هم همین نحوه، مراکز فسادش هم همینجوره. پس حرکت روحانی بشر به حسب سعادت و شقاوت با این حرکت جسمانی، این حرکت جسمانی اختیاری هیچ کس نداره، حتی پیغمبر خدا هم نداره. انک میتون و انهم میتون، ولی در حرکت نحو المسجد، حرکت نحو الحرم، اگه آدم موفقی باشید صبح ها میرید حرم، میرید زیارت مشاهد مشرفه، این با مرگ یکیه، خیلی فرق داره. خلاصه آیت به کفار میگه، میگه که شما خرد ندارید، عقلو ندارید، شما یه حرکت جسمانی که خودتون هم دارید، حالا اگه این کار مبدأ میکنن حرکت جسمانی ندارن، حیات دارن، موت دارن، سباوت دارن، بلوغ دارن، کمال دارن، هرم دارن، اینا رو که قابل انکار نیست. در این حرکات شما که اختیار نداری، متوجه نیستی اختیار نداری، ارادی نی برات، هرچی بگی ما میخواییم بمونیم، میگن نخواد بری، هرچی بگی ما نمیخواییم حیات پیدا کنیم، میگن نخه حیات رو پیدا میکنی، آقا بیزارید ما همون خاک روز اول باشیم که این گرفتاری ها در این مسیر حیات این عالم گرفتاریشون نشیم، میگن نخه قهری حیات پیدا میکنیم. و این تحرک به حسب جسمانیت مال خود این بشر نیست، مال این خود طبیعت نیست، محرکش کیه؟ محرکش طبیعته، طبیعت که مقهوره، بیچاره است، محرکش ذات اقدس الهی است. و اگه بگی ذاتی لا یعلم لا یختلف و لا یتخلف، این حرفایی که خلاصه ذاتی لا یعلل و لا یختلف، این جزء افکار بشریست، ذاتی هم در دستگاه نسبت به قدرت باری تعالی تخلف داره، اختلاف داره، آتش حرارت ازش گرفته میشه، ما سیلان ازش گرفته میشه، مرده حیات پیدا میکنه، درخت خوش سبز و خرم میشه. قدرت باری تعالی این مسئله عزافی لا یعلل ولا یتخلف ولا یختلف، این مال خوبه، حق نگه درست باشه، اینا نسبت به قدرت های مخلوقه، قدرت باری تعالی فوق این حرف هاست. خب تو ای وجود، تو ای طبیعی که این حرکت جسمانی رو که داری، میدونی این حرکت مال خودت نی، این حرکت اختیاری تو نی، این حرکت حرکت تحریک یک موجود ماوراء الطبیعه است، تو چطور انکار میکنی ماوراء الطبیعه را؟ چطور کافر میشی به ماوراء الطبیعه؟ و نحوه وجود توی وجودیست که از ابتدا یه نحوه خلقت کردند و ایجادت کردند که در تمام این مراحل این حرکت رو داری. خیال نکن در هر حیات و موتی باید یه بساطی دور بشه، از اول ایجاد یه همچی ایجادیه که این ایجاد بعدش مرگ، بعد از مرگ برزخ، بعد از برزخ حیات، بعد از حیات رجوع به خدای تبارک و تعالی است که حیات احیای یک نفس با احیای میلیارد ها نفوس هارم. نفوس در مسئله حیات و موت و این حرکات به هم ارتباطی ندارن، یکی با صدها هزار میلیارد، هر کدوم اون معونه حرکت در خودشون ارتباط با موجود آخر نداره. او موتی پیدا میکنه، حیاتی پیدا میکنه، شما حیاتی پیدا میکنه، شما رجوع پیدا میکنه که ارتباط با موجود آخر نداره. اون موجود هم همینطور، اون موجود هم همینطور. کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتا و احیاکم شما یمیتکم شما یحییکم شما الیه ترجعون. پس باید یک ماورا طبیعی باشه که محرک این حرکت استراری و حرکت ذاتی و حرکت غیر اختیاری در بشر این حرکت را ایجاد کن. و اما حالا این مبدأ شریکم داره، توحید ذاتی، توحید عملی، اینا آیه به اینها فعلا این آیه به اونجاها تعرض نداره. فقط آیه میخواد رد طبیعی نبکنه که اون طبیعیینی که منکر وجود مبدأ برای جهان ماده است و هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. پشت سر دعوت به وجود باری تعالی نعمتهای الهی را قرآن تذکر میده. اون چه در عرضه ولو مولود سماوی باشه، ولو جواهر نفیسه ای از فرات فوق باشه، نمیدونیم حالا داریم یه همچین جواهری که گاهی سنگهای پرتاب شده از فرات آخر، ولی یک جواهر و نفایسی مثلا تراب کرات آخر، آیا مثل تراب این کره است، خاکش از سر خاک این کره است که قابل از برای ایجاد نبات و حیوان و انسان و سمار و حد میشه؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چی که ظرفش ارضه ولو مولود ارض نباشه، جزء موالید سماوی باشه، ولی ظرفش که ارض شد، مستقر در ارض شد، همه برای توست، برای تو ای انسانه. این حیوانات رو میبینی، این سمار رو میبینی، این معادن رو میبینی، این جبال رو میبینی، این علف هرزه ها رو میبینی، اینا هم برای توست، چون که این علف هرزه ها رو حیوانات بخوره، لبنش مال توست، پشمش مال توست، گوشتش مال توست. نگو علف هرزه ها به ما ربطی نداره. چرا؟ علف هرزه ها هم به تو ربطی داره. این علف هرزه های بی قیمت رو این حیوانات در این بیابان ها میخورن و به شمال کرم میدن، ماس میدن، شیر میدن، پش میدن، کرک میدن، و و این انسان ببینید چه بیرحمی ها با همی انسان میکنه. خب حالا این حیوان که طغیانی نداره در اختیار شما هست، حیاتش، موتش، منافعش، سر تا پا منافع، حتی فضولاتش هم منافع، ولی خب این بشر بیعق گاهی سنگ تو سر این حیوان هم میزنه. آخره یه موجودی که به تمام وجود در جمعی ازمان به شما خدمت میکنه، ای بشر بی خرد، سنگ تو سر این حیوان هم باید بزنی. اسلام میگه نکنید این کارها رو، آدابی داره. حتی ذبح حیوانات در شب حیوانات رو ذبح نکنید، اونها هم مثل شما حیاتی دارن، هر چه آیتهایی داره. و این بشر خلاصه خالیش نمیشه، خیال میکنه که حالا که زورش به این حیوان رسیده هر میشه که اعمال قدرت بکنه. خویه کسی دیگه هم زود اعمال قدرت میکنه و تو رو مثل همون حیوان میکوبه، منتهای حالا فوری نکوبته، بعد از 5 سال میکوبته، بعد از 10 سال. ولی این بشر متوجه. خلق لکم ما فی الارض، این حبوبات، این ثمار، این اشجار، این معادن، این جواهر، این کوههای آهن، کوهای سود، کوهای طلا، همه برای توست. علف هرزه ها برای توست، حشرات هم برای انسانه. حالا چطور و حشرات بر انسانه؟ در کتبی در گیاه خواص گیاه ها مثل این که نوشتن، ولی کتابی نسبت به خواص حشرات و منافع این حشرات از مگس و خشب و عنکبوت و مورچه و الاخر اینا را من نمیدونم تعریفی هست یا نیست، ولی تحقیقا همونها هم بر اجتماع بر انسان نافع، چون که حشرات در این که عرض میشه که حامل میکروبات که هستن، شاید حامل فساد که هستن، حامل صلاح هم باید باشن. خیال نکن حالا بگویم پشه ها دیگه چی بود که خدا خلق کرد از سر شب تا شب نیذارم ما بخوابیم. خب مثل این که حالا پشه ها رو تو نمیفهمی، ولی شامیوه اصفهان رو نمیفهمی که نباید بخوری عربده بکشی، چطور اونجا عربدر میکشی، اونجا همینقدر شکمت که سیر شد، چی حالید نی؟ خلاصه تمام موجودات ارضی همه برمیگرده به این انسان، همه برا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اینا همه برا تو آفرینش شده که توی خود بیدار بشی. تو هم که میگی نخه دست از بدمستی دار نمیداری و به یه نون کبابی هم که برسی بی کار درسته دیگه. نه بابا، به نون کباب که کار درستی، انشالله که خدا به همه توفیق هدایت، به همه توفیق ایمان بده، به همه توفیق نورانیت به نور اسلام، غیر از اسلام نوری نداره. و صلواتی بر پیغمبر خدا.